ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این پنج شنبه 9 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره گزارش‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره برنامه اتمی ایران و افزایش چشمگیر ذخایر اورانیوم 60% غنی شده تهران خواهید شنید و همچنین درباره یادداشتی تحت عنوان اگر معامله نکنیم معامله میشویم به قلم یکی از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره مذاکره تهران با ایالات متحده آمریکا. اینها و بیشتر در این برنامه ساعت 14. اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در ادامه همبستگی علیه حکم اعدام شریفه محمدی، ورشه مرادی و پخشان عزیزی، سازمان پکس کریستی که یک جنبش بین‌المللی کاتولیک است، کفالت این سه زندانی سیاسی را بر عهده گرفت. پخشان عزیزی مدتی به عنوان مددکار در سوریه به زنان ایزدی که از دست داعش گریخته بودند کمک رسانی میکرد. با این حال به گفته وکیل او، قاضی مرحله فرجام‌خواهی با این تصور نادرست که خانم عزیزی عضو گروه داعش بوده حکم اعدام او را تایید کرده. دستگاه قضایی ایران همچنین وریشه مرادی و شریفه محمدی را نیز به اتهام عضویت در گروه های مسلح مخالف حکومت ایران به اعدام محکوم کرده. اتهامی که به شدت از سوی این زندانیان و وکلایشان رد شده است. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا به تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. آقای هیوز با اشاره به اینکه دونالد ترامپ کارزار فشار حداکثری را مجدداً علیه ایران فعال کرده، گفت دولت آمریکا برای مذاکره با ایران و دستیابی به توافقی که به طور کامل مسائل باقی مانده بین دو کشور را حل کند آماده است. این سخن در حالی مطرح می شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، ایران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح نزدیک به استفاده در ساخت بمب اتمی شتاب بخشیده. ایران همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ای صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه از وضع تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا خبر داد. آقای ترامپ در این سخنان اتحادیه اروپا را به کلاهبرداری از آمریکا متهم کرد و گفت همانطور که شرکای ایالات متحده از این کشور مالیات می‌گیرند، او نیز دقیقاً می‌خواهد همان مالیات را از آنها بگیرد. در واکنش به این سخنان، اتحادیه اروپا از پاسخ قاطع و فوری در برابر وضع این تعرفه ها خبر داد. اتحادیه اروپا برای واردات خودروهای سواری تعرفه 10% وضع کرده که 4 برابر بیشتر از تعرفه 2.5% ایالات متحده بر خودروی سواری است. مقامات آمریکایی همچنین از مالیات بر ارزش افزوده کشورهای اروپایی که دست کم 17.5% می شود شکایت کردند. اما جین هکمن، بازیگر مشهور و برنده 2 جایزه اسکار که با فیلم‌های همچون ارتباط فرانسوی، مکالمه سوپرمن و ماجرای پوزیدون شهرت جهانی پیدا کرد، در سن 95 سالگی درگذشت. طبق گزارش پلیس محلی، پیکر بیجان جین هکمن، همسرش بتسی آراکاوا و سگ او بعد از ظهر چهارشنبه 8 اسفند در خانهشان در منطقه سانتافه در شمال شرقی سان دیگو پیدا شده است. پلیس محلی اعلام کرده که هیچ نشانه ای از وقوع جرم در صحنه مرگ این زوج مشاهده نشده است. در خبری دیگر، معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که رئیس جمهور و دولت موافق تدریس زبان مادری در مدارس هستند. شهرام دبیری روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت طرح ارائه شده از طرف مجلس در مورد تدریس زبان مادری در هیئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته و نماینده دولت هم بدون هماهنگی با آن مخالفت کرده. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه کلیات طرح تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در مدارس ایران را رد کردند. بر اساس اصل 15 قانون اساسی، استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی دو گزارش محرمانه درباره برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارسال کرد. در این گزارش‌ها که نسخه ای از آن به دست چند خبرگزاری بین المللی رسیده، گفته می شود ایران در 3 ماه گذشته ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را حدود 50% افزایش داده که سبب نگرانی جدی آژانس شده است. جمشید زند گزارش می دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح نزدیک به استفاده در ساخت بمب اتم شتاب بخشیده است. بر اساس گزارش محرمانه‌ای که خبرگزاری رویترز به نسخه از آن در روز چهارشنبه 8 اسفند دست یافته، حجم ذخایر اورانیوم 60% ایران تا 8 فوریه 20 بهمن به نزدیک 275 کیلوگرم رسیده که حدود 92 کیلوگرم بیشتر از ماه نوامبر سال گذشته است. طبق گزارش آژانس، تقریباً 42 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در صورت افزایش غلظت به 90% دست کم در تئوری برای تولید یک بمب اتم کافی است. بدین ترتیب ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران در صورت ادامه این روند مواد اولیه کافی برای ساخت 6 بمب اتمی را فراهم می کند. بر اساس گزارش آژانس، ایران تنها در 3 ماه گذشته 50% به ذخایر اورانیوم 60% خود افزوده است. در گزارش فصلی آژانس گفته شده، افزایش قابل توجه تولید و انباشت اورانیوم با غنای بالا توسط ایران به عنوان تنها کشور غیر هسته‌ای که چنین مواد هسته‌ای تولید می‌کند یک نگرانی جدی است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 26 بهمن هشدار داده بود که ایران قصد دارد سرعت غنی‌سازی اورانیوم را تشدید کند و زمان برای دستیابی به توافقی برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به پایان است. آقای گروسی در اسفند ماه نیز برجام را ناکارآمد خواند و آن را به یک پوسته توخالی تشبیه کرد. اظهاراتی که واکنش مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت و این گفته‌های آقای گروسی را جانبدارانه و غیرحرفه‌ای توصیف کردند. ایران به غیر از سطح 60% غنی‌سازی در سطوح 3.5% و 20% را نیز ادامه می‌دهد. در گزارش آژانس گفته شده ذخایر اورانیوم ایران در کل سطوح یاد شده به نزدیک 8295 کیلوگرم رسیده که نسبت به 3 ماه پیش از آن 25% افزایش نشان می‌دهد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی درباره کاربرد غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید بمب اتم است ندادند و تنها می‌گویند ایران به خاطر خروج آمریکا از برجام از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده است. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندین سال است که نتوانست جمهوری اسلامی را متقاعد کند توضیحی منطقی و شفاف درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود بدهد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گفتند که به دنبال ساخت سلاح اتمی نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که آماده گفتگو با ایران برای رسیدن به یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران، نقش جمهوری اسلامی در منطقه و دیگر مسائل مورد اختلاف است. اما آقای ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا بارها تأکید کردند که خط قرمز ایالات متحده دستیابی ایران به بمب اتم است.
جمشید زند گزارش می‌داد. همزمان با اظهارات برخی چهره‌ها از جمله کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران و حسن روحانی رئیس جمهور اسبق ایران در تعریف موارد احتمال مذاکره با آمریکا، روز چهارشنبه روزنامه هم‌میهن هم یادداشتی از علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان تحت عنوان اگر معامله نکنیم معامله میشویم منتشر کرد. این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در این یادداشت به استدلال در مورد اهمیت حیاتی رفتن حکومت ایران بر سر میز مذاکره پرداخته است. مهزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد تحلیلی دارد بر این یادداشت.
در این مقاله اگر معامله نکنیم معامله میشویم به نظر من رو سعی کرده که یک تحلیل واقع گرایانه با تاکید بر نیازهای زمان کنونی ایران ارائه بده. خلاصه کلامش این هست که اروپاییان ممکنه در مورد ایران در چند ماه آینده با ترامپ همراه شن برای امتیازگیری در قبال مسئله اوکراین و جنگ با روسیه، و چون ترامپ هم فلسفه تجارت سیاسی رو دنبال میکنه ما باید با آژانس اتمی و همچنین با این سه کشور مهم اروپایی که ممکنه خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه بشن در قبال ایران، ما باید با اونها وارد مذاکره بشیم، هرچه زودتر ها رو منصرف بکنیم از اینکه بخوان یه چنین امتیازی به ترامپ بدن. و بالاخره میگه که درسته که آقای خامنه‌ای فعلا گفته که مذاکره با امریکا موقوف، ولی واقعیتش این است که ما نهایتا ناگزیر خواهیم بود که با امریکا مذاکره کنیم. خب فکر میکنم حرف متینی هست و درست میگه در رابطه با اینکه چه داره میفته.
آقای بروجردی، علی ماجدی در این یادداشت خودش میگه که یک بار با استفاده از مذاکره کنندگان قوی تونستیم برجام رو به نتیجه برسونیم و برخی از دستاوردهای اون هم همچنان پا برجاست. شما تمایل ایران به مذاکره رو تا چه حد میبینید؟ آیا این سخنانی که علی خامنه ای ابراز میکنه دقیقا نظرشه؟
به نظر من همونجوری که ترامپ در مذاکره این سیاست رو داره که با خواسته های حد اکثری وارد مسئله میشه، خامنه ای هم همون کارو میکنه، ولی میبینیم که جشن گریخته گزارش های مبنی بر اینکه صحبت هایی داره از طریق عمان و حتی آقای لاوروف که میره ایران در جریان هست. اینم در نظر بگیریم آقای ماجدی با جناح اصلاح طلب یا میانه رو مشخص میشه، ایشون هم خودشون در مذاکرات برجام نقشی داشتن و حرفی که داره میزنه خب درست حرف ایشون اینه که مذاکره به خودی خود امر منفی نیست و ما نیاییم کاری بکنیم که دغدغه کشورمون بشه اینکه آیا تا چند ماه دیگه مکانیزم ماشه در رابطه با ایران فعال میشه یا نه. به نظر من داره گوشزد میکنه، اخطاری میده به خامنه ای و غیره که اینو دست روی دست گذاشتن در اصل سبب خواهد شد فرصت سوزی خواهیم کرد. و اون جمله مشهور علم سیاست رو هم مطرح میکنه که اگر پشت میز مذاکره نباشین روی میز مذاکره خواهیم بود و دیگران در رابطه با شما تصمیم میگیرن. بنابراین فکر میکنم یه تلنگری است به رهبران جمهوری اسلامی که یکم جدیتر در رابطه با وضعیت فعلی ایران در حوزه جهانی بیاندیشن.
آقای بروجردی، در این یادداشت آمده که جمهوری اسلامی باید اروپا را قانع کنه که فعال کردن سیستم ماشه دردی را دوا نخواهد کرد.
ببینید، اولا اینکه موضع این سه کشور مهم اروپایی ارتباط نزدیک خواهد داشت با اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چی بگه، و اگر اونها کماکان حرفای انتقادآمیز خودشون رو در رابطه با جمهوری اسلامی بزنن، خب بدون شک اروپایی‌ها دیگه اون تمایل برای چانه‌زنی با واشنگتن رو در رابطه با ایران از دست خواهند داد. گزارش آژانس مثبت می بود اون وقت میتونستن که وارد فاز دوم بشن.
آقای بروجردی، اما همین امروز هم آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به شدت تا امکان تهیه بمب افزایش پیدا کرده. این رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
بله، خب اینم حقیقتا مشکلی هست. آژانس که رضایت نخواهد داد به اینکه ایران اورانیوم غنی شده بالای 60% رو بخواد همینجوری نگه داشته باشن و نزدیک باشن به ساختن با کن. و خب تا به حالا به توافقی نرسیدن که جمهوری اسلامی میخواد با این مسئله چه کار بکنه، اونها رو از کشور بیرون بفرسته یا غیره. بنابراین فکر میکنم همین رأی آژانس بسیار بسیار مهم هست. و اجازه بدین در خاتمه این کلمه رو اضافه کنم که به نظر من واقعیتش اینه که در مسئله اوکراین اروپایی ها آنچنان آسای برنده ای در دست ندارن برای مذاکره کردن با واشنگتن، و ترامپ با دور زدن اونها و اینکه مستقیما به سراغ پوتین رفته تونسته امتیازات زیادی رو بگیره و حالا سیاستمدارای اروپایی هم همونجوری که میبینیم یک به یک دارن سرازیر میشن به واشنگتن برای دیدار با ترامپ و اینکه سعی بکنن در رابطه با مسئله اوکراین که دغدغه اصلی اونها هست به خاطر نزدیکی جغرافیایی و نگرانی هایی که از بابت روسیه دارن بتونن به یک توافقی برسن. بنابراین ایران به نظر من اگرچه میتونه بخشی از معامله باشه، ولی حقیقتا ارزش اوکراین یا اهمیتی که اوکراین برای اتحادیه اروپا داره رو نداره.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. هفته‌نامه فرانسوی نوول اوپس گفتگویی با نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انجام داده که در آن خانم محمدی از شکنندگی حکومت کنونی ایران و همچنین ضرورت برقراری دموکراسی در این کشور سخن گفته است. این فعال حقوق بشر تاکید کرده که جمهوری اسلامی اساساً رژیمی غیر پاسخگوست و ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران سقوط خواهد کرد. این عنوانی است که هفته‌نامه فرانسوی نوول اوبس برای گفتگوی اختصاصی خود با نرگس محمدی انتخاب کرده. خانم محمدی که اکنون برای درمان در بیرون از زندان به سر می‌برد، در ابتدای این گفتگو به پرسش درباره وضعیت جسمی و شرایط آزادی موقتش پاسخ می‌دهد. او گفته که بعد از عمل جراحی که برای برداشتن تومور استخوانی در پای راستش انجام داد، از زندان آزاد شد تا تحت معالجه پزشکی قرار بگیرد. خانم محمدی افزود که چون استخوان‌هایش هنوز شکننده هستند، درخواست تمدید مرخصی استعلاجی داده بود، اما دادستان به این درخواست پاسخ نداد و در این حال او را به زندان باز نگرداند. محمدی تأکید کرد که به این شیوه مقامات نخواستند تمدید آزادی موقت او را رسمی کنند و به همین دلیل او با این احتمال زندگی می‌کند که هر لحظه ممکن است دستگیر شود. این فعال حقوق بشر با این حال تأکید کرد که هیچ رفتاری از نظر روانی او را به هم نمی ریزد، همانطور که زندانی کردن او نتوانست به گفته خودش او را بشکند. تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی که در فرانسه است، در این باره به رادیو فردا می گوید:
تا اونجایی که خب من خبر دارم، او باید 3 ماه لااقل بیرون باشه و الان 2 ماه تقریبا 2 ماه خورده است و به 3 ماه نرسیده، و طرف دیگه پزشک میگه باید بیشتر بیرون باشه تا بتوانه درمانی بیمانیش ادامه بده. و این خب نگرانی است که برگرداندن به او به زندان اینه متوقف میکنه.
خانم محمدی همچنین در گفتگو با نوول اوبس اضافه کرده که او از فرصت آزادی موقتش برای دیدار با فعالان و ارائه گزارش از زندانهای ایران و سرکوبهای حکومت، به ویژه از زمان جنبش زن زندگی آزادی، استفاده میکند. او گفته است جمهوری اسلامی اساساً رژیمی غیر پاسخگوست و ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد. رژیمی اصلاح ناپذیر و افزون بر آن رژیمی ناکارآمد است. نرگس محمدی همچنین گفت در چنین وضعیت و شرایطی مردم ایران بر اساس تجارب تاریخی و تلاش‌های بیوقفه و گسترده مبارزان طی 46 سال اکنون خواهان گذار از استبداد به دموکراسی هستند، یعنی گذار از جمهوری اسلامی، چرا که جمهوری اسلامی مظهر استبداد و یکی از موانع اصلی دستیابی مردم به دموکراسی است. نرگس محمدی همچنین در گفتگو با نوول اوبس میگوید که گذار از جمهوری اسلامی معطوف به ایجاد ساختاری دموکراتیک و سکولار است که در آن حقوق بشر و حقوق زنان تضمین شده و جامعه مدنی به عنوان بستر مشارکت مردم محقق و مستحکم گردد. او با بیان اینکه بسیج نیروها برای حقوق زنان به معنی پیش بردن دموکراسی است، در کل تلاش برای احقاق حقوق زنان را راهی برای استقرار دموکراسی در ایران می‌داند. خانم محمدی گفته است درک این موضوع به اندازه به رسمیت شناختن آپارتاید نژادی گام مهمی خواهد بود. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های فرانسوی و اساساً رسانه‌های اروپایی به سراغ نرگس محمدی می‌روند. تقی رحمانی می‌گوید که در این زمینه مخالفت با تبعیض جنسیتی مهمترین موضوعی است که موجب جلب توجه رسانه‌های بین‌المللی شده است.
رسانه‌های فرانسوی به طور کلی استقبال خوبی از نظرات نرگس در مورد مخالفت با تبعید جنسیتی و همچنین مخالفت با حکم اعدام و اون چیزی که تبعیض بر زنان ایرانی و افغانی شمرده می شود داشتن و نظرات او در رسانه‌های مختلف فرانسوی و حتی ایتالیایی و تا حتی اسپانیا بازتاب گسترده ای داشته و من امیدوارم که این تلاش های زنان ایرانی و مردم ایران بتواند افکار عمومی دنیا را به خطری که دیگر جهانی شده است جلب کند. ما شاهد پیشرفت استبداد در تمام کشورها و اشکال گوناگون هستیم. خب این در ایران و افغانستان هم در جریان است، منتها با شدت و حدت بسیار وحشتناکتری که راهش مقابله و مبارزه کردن با این نوع استبدادهای مدنی و سیاسی است.
نرگس محمدی که اخیراً در نشستی در سنای فرانسه به صورت ارتباط ویدئویی سخنرانی کرد، درباره اهمیت دموکراسی در ایران نیز تاکید کرده که در صورت تحقق چنین چیزی، ایران عامل ثبات و صلح پایدار در کل منطقه خواهد بود و به همین دلیل بسیار مهم است که جامعه بین‌المللی به جوامع مدنی در ایران و همچنین در سایر کشورها گوش دهد و از آنها حمایت کند.
گزارشی را می‌شنیدید از مصطفی خلجی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
فرصتی هست که یادآوری کنم در صورتی که مایل بودید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو دریافت بکنید، میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. همینک تیتر یک سایت نقل قولی هست از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته است اوکراین عضویت در ناتو را فراموش کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که اوکراین میتواند عضویت در ائتلاف نظامی ناتو را فراموش کند. بر اساس این گزارش، آقای ترامپ این سخنان را در حالی بیان کرده که خود را برای میزبانی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید در روز جمعه آماده میکند. در صورتی که مایل بودید متن کامل این گزارش را مطالعه کنید، به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. سازمان خانه آزادی مستقر در آمریکا که برای ارتقای دموکراسی، آزادی سیاسی و حقوق بشر تلاش می‌کند، در گزارش سالیانش از پسرفت آزادی جهانی در سال گذشته میلادی خبر داد. این گزارش همچنین افق آزادی جهان را در سال 2025 پر از چالش پیش بینی کرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
سال 2024 آزادی جهانی برای 19 سال متوالی کاهش یافت. حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در 60 کشور رو به وخامت گذاشت و حالا آزادی جهانی در سال 2025 با چالش‌های جدی روبروست. اینها بخشی از یافته‌های کلیدی از آخرین گزارش سازمان غیردولتی خانه آزادی است. گزارشی که با واکاوی آزادی در جهان نشان می‌دهد جهان در سالی که گذشت چه میزان ناامن بود و افق امنیت در جهان چگونه است. بر پایه این گزارش، سال میلادی که گذشت آزادی در سراسر جهان کاهش داشت. 60 کشور از وخامت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی خود رنج بردند و تنها 34 کشور در مسیر آزادی و برای بهبود آن گامی به جلو برداشتند. عوامل اصلی تضعیف آزادی و سلب حقوق در سال میلادی که گذشت به روایت خانه آزادی از خشونت و سرکوب مخالفان سیاسی در انتخابات بود تا درگیری‌های مسلحانه مداوم و گسترش شیوه‌های اقتدارگرایانه. به گزارش این سازمان، در سالی بی سابقه از نظر برگزاری انتخابات، بسیاری از رقابت‌ها با خشونت و تلاش برای محدود کردن انتخابات رأی دهندگان خدشه‌دار شد. در بیش از 40% از کشورها و سرزمین‌هایی که در سال 2024 انتخابات ملی برگزار کردند، نامزدها هدف سوء قصد یا حمله قرار گرفتند، به مراکز رأی‌گیری حمله شد یا اعتراضات پس از انتخابات سرکوب شد. در مکزیک و آفریقای جنوبی، گروه‌های جنایتکار برای اعمال نفوذ سیاسی و کنترل بر سرزمین‌ها مرتکب خشونت شدند. در فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده، حملات فیزیکی علیه نامزدهای انتخاباتی توسط گروه‌های افراطی یا معترضان حزبی انجام شد. مراکز رأی‌گیری در 14 کشور مورد حمله قرار گرفت و در 11 کشور اعتراضات پس از انتخابات با خشونت سرکوب شد. از جمله در گرجستان و موزامبیک. در کشورهای اقتدارگرا هم انتخابات به گونه‌ای دستکاری شد که مانع از حضور واقعی نامزدهای مخالف شود. به وضعیت انتخابات ناسالم، جنگ‌های داخلی و درگیری‌های بین‌المللی هم افزون کنید. در سالی که گذشت، به روایت خانه آزادی، خشونت شبه نظامیان مسلح، مزدوران و گروه‌های جنایتکار امنیت را تضعیف کرد و مانع از اعمال حقوق اساسی شد. عواملی که جهان را در سال 2024 بسیار ناامن کرد. این ناامنی آزادی جهانی سال 2025 را هم با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. با وجود این روندهای منفی، گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد برخی انتخابات باعث بهبود حقوق و آزادی شد. کشورهایی همچون بوتان، منطقه کشمیر تحت کنترل هند، سومالیلند و اردن که تلاش کردند انتخاباتی آزاد یا نسبتاً آزاد برگزار کنند. گزارش خانه آزادی از آزادی در ایران هنوز به طور کامل منتشر نشده، اما این سازمان به اختصار می‌گوید ایران نه از منظر آزادی‌های مدنی نه حقوق سیاسی کشوری آزاد نیست. نقاط روشن هرچند اندک در گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد، دموکراسی همچنان ظرفیت مقاومت و رشد دارد. از نگاه این سازمان، برای معکوس کردن روند 19 ساله کاهش آزادی جهانی، کشورها باید به تقویت نهادهای دموکراتیک، مقابله با اقتدارگرایی و حمایت از حقوق بشر ادامه دهند.
گزارشی رو می شنیدید از رویا ملکی. FBI پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا در بیانیه کره شمالی را مسئول سرقت 1.5 میلیارد دلار رمز ارز که هفته گذشته رخ داد معرفی کرد. رسانه ها این رخداد را بزرگترین سرقت رمز ارز در تاریخ این پدیده مالی توصیف کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
شرکت بایبیت، یک صرافی دیجیتال مستقر در دبی، هفته گذشته خبر داد که 400 هزار رمز ارز اتریوم از این صرافی به سرقت رفته است. آنطور که این شرکت اعلام کرده است، هکرها توانسته بودند در میانه یک معامله مداخله کنند و رمز ارزها را به آدرس ناشناس انتقال دهند. تا حال پلیس فدرال آمریکا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، انگشت اتهام را به سوی هکرهای مرتبط با حکومت کره شمالی گرفته و میگوید که پیونگیانگ مسئول این سرقت دیجیتال است. واشنگتن سالهاست که کره شمالی را به حملات سایبری گسترده با هدف تامین هزینه فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه‌های موشکی خود متهم می‌کند. کره شمالی این اتهامات را رد کرده است. به گفته FBI، گروهی به نام تریدر تریترز و گروه لازاروس مسئول سرقت این اتریوم ها بوده است. لازاروس همون گروهی است که 10 سال پیش به هک کردن کمپانی فیلمسازی سونی متهم شد. آمریکا در آن زمان اعلام کرد که کره شمالی حمله سایبری به شرکت سونی را در واکنش به فیلم کمدی مصاحبه ترتیب داده است، فیلمی که محور داستان آن ترور رهبر کره شمالی بود. در بیانیه روز چهارشنبه FBI آمده است که هکرهای مرتبط با کره شمالی به سرعت اتریوم ها را به بیت کوین و دیگر سرمایه های دیجیتال تبدیل و آنها را در هزاران آدرس آنلاین ناشناس پنهان کردند. کره شمالی به این اتهامات واکنش نشان نداده است.
گزارش رو میشنیدید از گلناز اسفندیاری و بدین ترتیب به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید از طریق واتساپ با ما در میون بگذارید با این شماره 20420-725-970-30. اوقاتتون خوش.